رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان رادیو نینا به برنامه امروز ما خوش آمد. من همین خاکی همراه آذر مدرسی گفتگویی تحت عنوان خطر کره اتمی بهانه‌ای برای خاورمیانه ذکردن خاور دور خواهیم داشت. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. در چند هفته گذشته بعد از تحریم ایران، روسیه و کره شمالی از سوی آمریکا و بعد از آزمایش موشکی جدید کره شمالی و تهدید موشک باران کردن جزیره گوام در اقیانوس آرام، ترامپ کره شمالی را به آتش و خشم تهدید کرد. در یک هفته گذشته احتمال جنگ بین آمریکا و کره شمالی بسیار بالا رفت، هرچند که دیروز سه مقام ارشد آمریکایی در اظهارات جداگانه اعلام کردند که نسبت به یک دهه گذشته با کره شمالی به جنگ نزدیکتر شده ایم، اما راه حل دیپلماتیک گزینه مناسبتری است و سوی دیگر اعلام می شود که اگر سیاست های تحریم علیه کره شمالی شکست بخورد، گزینه نظامی روی میز است. رئیس جمهور آمریکا و چین در مکالمه تلفنی بر ضرورت آری ساختن کره شمالی از سلاح اتمی حرف زدند و همچنین رئیس جمهور چین دو طرف این منازعه را به خویشتنداری دعوت کرده است. از سوی دیگر امروز خبر رسید که سران ارتش کره شمالی طرح حمله به جزیره گوام را به رهبر کره شمالی دادند و او نیز هنوز فرمان حمله را صادر نکرده و اعلام کرده که منتظر واکنش آمریکا در شرایط موجود خواهد بود. با این اوصاف سوال اولم رو اینطوری شروع میکنم. ژورنالیسم نوکر، کاخ سفید، سازمان ملل، کل دار و دسته های نرخ به روز خور، روایتی که از اهداف آمریکا برای این جنگ اعلام میکنند، حاکی از آن است که هدف آمریکا خلع سلاح اتمی کره شمالی و امن کردن جهان است. اگر واقعا هدف امن کردن جهان از سلاح اتمی باشه، باید آمریکا قبل از همه خلع سلاح بشه. واقعیت ماجرا چیست و نظر شما در رابطه با این مسئله چیه؟
ببینید، همونطور که خودتون گفتین، اگه قرار جهان خلع سلاح اتمی بشه، اولین کشوری که قاعدتاً باید خلع سلاح اتمی بشه امریکاست، چون اولین کشور و تنها کشوریه که از سلاح اتمی علیه بشریت توی جنگ دوم جهانی استفاده کرده. در نتیجه صورت مسئله برخلاف تصویری که خود هیئت حاکمه امریکا و کاخ سفید میده، برخلاف تصویری که بخش زیادی از میدیای رسمی به خصوص توی امریکا میدن، مسئله نه خطر کره اتمیه و نه اینی که گویا کره امکان حمله به امریکا رو، نه فقط جزیره گوام بلکه به خود امریکا رو داره. توی این طرح صورت مسئله مثل همیشه خود هیئت حاکمه امریکا، کاخ سفید و میدیای رسمی توی امریکا تلاش میکنن تصویر یک خطر بزرگ جهانی چه برای دنیا و چه برای امریکا رو بدن، برای اینی که بتونن سیاستی رو که دارن و معضلاتی رو که دارن از این کانال و از به اصطلاح به عنوان حل کننده یک مشکل جهانی خودشون رو عرضه بکنن. ببینید، خطر کره هسته‌ای ما گفتیم رسماً همونقدر واقعیه که خطر ایران هسته‌ای واقعی بود، همونقدر واقعیه که مسلح بودن صدام حسین به سلاح‌های شیمیایی و کشتار دست جمعی واقعی بود، همونقدر واقعیه که دفاع و یا دخالت بشردوستانه امریکا در سوریه و لیبی واقعی بود. به طور واقعی مسئله کره و کشمکشی که امروز دنیا رو به خودش معطوف کرده و همه از احتمال یک خطر، یک جنگ و یا حمله نظامی امریکا به کره شمالی حرف میزنن، چیزی که باعث شده نه خطر کره اتمی و نه چیز دیگه، به طور واقعی همونطور که خطر ایران هسته‌ای قرار بود معضلات دیگری رو و مسائل دیگری رو جواب بده، همونطور که قرار بود حمله به عراق به بهانه مسلح بودن عراق به سلاح‌های کشتار جمعی معضلات بنیادی تری رو در قطب بورژوازی جهانی جواب بده، مسئله کره اتمی و خطری که امروز هست به طور واقعی قرار معضلات دیگری رو که امریکا در مورد هژمونی خودش، در مورد قدرت خودش در جهان، چه قدرت اقتصادی خودش در جهان و به خصوص در خاور دور هست رو حل بکنه. معضلات بنیادی تری که دولت امریکا و هیئت حاکمه امریکا با قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی که چین به خصوص در خاور دور پیدا کرده و به طور روزافزون داره این قدرت افزایش پیدا میکنه و رقابتی که امریکا با چین داره قرار از طریق به اصطلاح خطر کره اتمی حل و فصل بشه. در نتیجه کره اتمی همونقدر خطرناکه که ایران هسته‌ای هست و صورت مسئله همونقدر واقعیه که اون بود. معضلات بنیادی تری که امریکا با قدرتگیری چین داره مختص به امروز نیست. این رو حداقل هر کسی که فقط میدیای رسمی و دستگاه تبلیغاتی هیئت حاکمه امریکا و قدرت‌های دیگر رو نخونه میتونه متوجه بشه که رقابت اقتصادی بین امریکا و چین مدت هاست شروع شده. قدرتگیری اقتصادی چین همیشه یک خطر جدی برای امریکا بوده و امریکا در به اصطلاح توی این رقابت همه آپشن ها رو همیشه روی میز داره. آپشن جنگ اقتصادی، آپشن جنگ سیاسی و آپشن جنگ نظامی، همه این آپشن ها روی میز هیئت حاکمه امریکا هست. جنگ سیاسیش رو با چین مدتی شروع کرده، جنگ اقتصادیش رو مدتی شروع کرده. همین دیروز بود اگر اشتباه نکنم دوشنبه ترامپ قانونی رو یا لایحه‌ای رو یا دستوری رو به ادمنستریشن خودش داده که شروع بکنن تحقیق کردن در مورد اینی که استفاده دولت چین از تکنولوژی خارجی آیا قانونیه یا غیر قانونیه. یه جنگ اقتصادی جدی که مدت هاست در جریان و دوباره امروز اومده روی میز ترامپ و داره سعی میکنه به اصطلاح از این طریق پیش ببره. بس در مورد به رسمیت شناختن تایوان به عنوان یک کشوری بخشی از این جنگ بود و امروز مسئله کره اتمی و خطر کره اتمی و خلع سلاح کره اتمی مسئله دیگه‌ایه. در نتیجه نه، بحث اصلا بر سر خطر کره اتمی نیست، بحث اساسا یک کشمکش بنیادی تر و یه رقابت اقتصادی، سیاسی و امروز تبدیل شده به رقابت نظامی بین امریکا و چین در منطقه است. ولی اوضاع تغییر کرده، شاید بشه تو طول مصاحبه بهش پرداخت که اوضاع تغییر کرده و امریکا اون دست بازی رو که تو دوره نظم نوین جهانی داشت، توی حمله اول به عراق داشت و یا دست بازی رو که در حمله دوم به عراق داشت و حتی دست بازی رو که در تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به بهانه خطر ایران هسته‌ای داشت، اون دست باز رو نداره و محدودیت‌های خیلی خیلی بیشتری نه از طرف کره بلکه از طرف قدرت‌های اصلی اقتصادی و بورژوازی اروپا و چین و روسیه داره بهش میاد و در نتیجه این تهدیدها کار اون تهدیدهای اون دوره رو نمی‌کنه. دوره متفاوتیه و امریکا اون دست باز رو برای اینی که یک تنه جنگی رو به کل قدرت‌های امپریالیستی تو دنیا تحمیل بکنه رو نداره و محدودیت هایی که ترامپ باهاش روبرو است.
شما اشاره کردید که اوضاع تغییر کرده. ما در همین مسئله، چه در مسئله تحریم ایران، روسیه و کره شمالی که تقریبا چند هفته گذشته مطرح شد، چه امروز در طرح جنگ علیه کره شمالی، ما دیدیم چه آلمان، روسیه و سایر دول دیگه، حتی سازمان ملل سعی کردن آمریکا را به خویشتنداری در مقابل این مسئله ترویج کنن که بگن خویشتنداری کنه و وارد جنگ نشه. شما از تغییر اوضاع حرف زدید. این تغییر اوضاع چیه و چرا اتفاق افتاده؟ یعنی چه پارامترهایی رو در بر میگیرید؟
ببینید، وقتی به تغییر اوضاع اشاره میکنیم، تغییر اوضاع در عرض یک ماه، یک سال و یا حتی دو سال گذشته رو نمیکنیم. تغییر اوضاع بعد از به طور واقعی شکستن بلوک شرق و غرب هست. بعد از شکستن بلوک شرق و غرب که به امریکا این امکان رو میداد در رأس بلوک غرب و در اون دوره جنگ سرد توی رأس یه بلوک قرار بگیره و با استفاده از قدرت نظامی خودش، با استفاده از قدرت و هژمونی اقتصادی خودش و با استفاده از قدرت سیاسی خودش کل بلوک غرب رو به دنبال خودش بکشه، با شکستن بلوک شرق و غرب و به اصطلاح فروپاشی بلوک شرق، به طور واقعی زمینه از دست دادن اون هژمونی و زمینه اتحاد بلوکی به اسم بلوک غرب در مقابل بلوکی به اسم بلوک شرق از بین رفت. این مهمترین مؤلفه‌ایه که امروز توی هر کشمکش جهانی که به اون نگاه میکنید میتونید بازتابش رو ببینید. در اتفاقاتی که در خاورمیانه میفته، در رابطه‌ای که بورژوازی کشورهای مختلف در خاورمیانه با قدرت‌های جهانی دارن، در رابطه‌ای که قدرت‌های جهانی و بلوک و به اصطلاح دول بلوک غرب با هم دیگه دارن. وقتی همه اینها رو نگاه میکنید، رنگ این تحول بنیادی رو که بعد از فروپاشی بلوک شرق به وجود اومد رو میتونید ببینید. این مهمترین مؤلفه ایه که همونطور که گفتم مهر خودش رو به هر اتفاقی میزنه. بلوکی موجود نیست که امریکا بتونه با اتکا به اون بلوک یک منفعت به اصطلاح همگانی بورژوازی غرب رو در مقابل یک دشمن شرق، بلوک شرق، نگه به اصطلاح حافظ اون منافع مشترک باشه. با فروپاشی بلوک شرق، بلوک غرب شکست و با شکستن بلوک غرب قدرت‌های اقتصادی و بورژوازی مناطق مختلف سهم‌خواهی مجددی می‌کنند. در نتیجه امروز ما با دنیایی که یکی از کشورها بتونه هژمونی مطلق رو داشته باشه و بتونه قدر قدرتی مطلق خودش رو حاکم بکنه روبرو نیستیم. قدرت‌های متعدد خواهان سهم متفاوتی هستن و ما با یک دوره گذار به دنیای چند قطبی رو داریم. از دنیای دو قطبی شرق و غرب ما وارد دنیای چند قطبی شدیم که قطب‌های مختلف از قدرت سیاسی خودشون، از قدرت اقتصادی خودشون، از قدرت نظامی خودشون برای تقسیم مجدد آرایش جهان استفاده میکنن و در عرض این مدت چین به عنوان یکی از این قدرت‌ها عروج کرده. اروپا داره خودش رو به عنوان یک قدرت به اصطلاح یک دست در مقابل امریکا سازمان میده، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سیاسی و چه از نظر نظامی. بحثش هست که اروپا به ارتش واحد خودش داره احتیاج داره. ناتو امروز زیر سواله، نه به این دلیل که ترامپ اومده اراتیز میکنه و میگه من ناتو رو نمیخوام چون شماها پول نمیدین، به این دلیل که ناتو اتحاد نظامی بلوک غرب در مقابل بلوک شرق بود. زمانی که بلوک شرقی و اتحاد نظامی موجود نیست، اون طرف معلوم نیست این ور باید در مقابل کی از خودش دفاع کنه. شما نمیتونید ناتو رو داشته باشید و با خطر کره اتمی و با خطر ایران هسته‌ای سعی بکنید ناتو رو به اصطلاح به حیات ناتو ادامه بدید. ناتو یه موجودیت بنیادی تر بلوک غرب، یه موجودیت نظامی بنیادی تر بلوک غرب در مقابل شرق بود. میخوام بگم اون پارامترهایی که تغییر کرده، اساسی ترینش فروپاشی دو بلوک. در نتیجه امروز ما از جهان دو قطبی عبور کردیم. تلاش امریکا برای نظم نوین جهانی که جهان یک قطبی به رهبری امریکا میتونه ادامه حیات بده عملا شکست خورد و امروز دوره گذار به جهان چند قطبی. در نتیجه در این جهان چند قطبی شما شاهد عرض اندام نه فقط قدرت‌هایی مثل چین در مقابل امریکا و تهدید امریکا که اگر شما حمله بکنید و بخواید آرایش شبه جزیره کره رو عوض بکنید با مقابله نظامی من روبرو میشید. نه فقط چین در مقابل امریکا اینطور وای میسته، نه فقط قدرت‌های اروپایی در مقابل امریکا اینطور وای میستن، بلکه حتی بورژوازی ایران میتونه بگه با توجه به شکاف اروپا و امریکا، من اروپا با اتکا به اصطلاح پشتیبانی اروپا امریکا رو در غرب ایزوله میکنم. میتونه این استراتژی رو برای خودش بذاره. ترکیه میتونه عرض اندام بکنه و اردوغان به عنوان نماینده بخشی از بورژوازی ترکیه میتونه در مقابل آلمان، در مقابل اروپا، در مقابل امریکا و در مقابل روسیه عرض اندام بکنه. جا باز شده برای بازی و برای ابراز وجود بورژوازی در تمام کشورها، میگم حتی در خاورمیانه جا باز شده، چه برسه به قدرت‌های اقتصادی جدی. در چه این مهمترین مؤلفه‌ای که تغییر کرده. توی یکی دو سال اخیر مؤلفه‌های دیگه هم تغییر کرد. شاید اگر کمی به عقب برگردیم، اوباما و هیئت حاکمه امریکا با به رسمیت شناختن این واقعیت تلاش کردن این پروسه گذار به دنیای چند قطبی رو با کمترین کشمکش‌ها و با کمترین به اصطلاح درگیری‌های نظامی و با کمترین هزینه و با کمترین استکاک با رقبای خودشون طی بکنن. ترامپ ظاهراً برگشته به اصطلاح سنت همیشگی هیئت حاکمه امریکا که میلیتاریسم و قدرقدرتی نظامی تنها راه و مهمترین راه به اصطلاح به دست آوردن هژمونی مجددش و تثبیت کردن موقعیت خودش در جهان باشه. ولی همونطور که گفتم مؤلفه ها عوض شده، آرایش قدرت های اقتصادی تو دنیا عوض شده و امریکا اون قدرت رو نداره. یکی از متحدین امریکا توی اروپا که تونستن با اتکا بهش به عراق حمله بکنن انگلیس بود. انگلیس امروز نه اون موقعیت رو در اروپا داره و خودش با معضلات جدیتر اقتصادی و سیاسی درونی روبروه و حاضر نیست بهای یک بار دیگه رفتن دنبال امریکا رو بده و دنبال ترامپ رو بده و خودش رو درگیر جنگی بکنه که اگر اتفاق بیفته سران چین به حق گفتن ابعادی بسیار وحشتناک‌تر است.
اجازه بدید قبل اینکه وارد ابعاد جنگ بشیم وارد این مسئله بشیم. دیدگاه حالا من وقتی در مورد این مسئله داشتم میخوندم، هرچند که جریان اپوزیسیون ایرانی به غیر از حزب حکمتیست خط رسمی من جریانات دیگه رو حداقل ندیدم در این رابطه حرف بزنن، ولی دیدگاه متفاوت رو نگاه میکردم. بحثی که مطرح میشد این بود که آمریکا در شرایط کنونی در خاورمیانه شکست خورده و در منجلاب خاورمیانه گیر کرده و طرح حمله به کره شمالی نتیجه شکست آمریکا در خاورمیانه است و خاورمیانه و آمریکا میخواد در خاور دور با جنگ در خاور دور برای هژمونی خودش تلاش کنه و سعی کنه که در واقع شکستی که در خاورمیانه رو داره جبران کنه. شما این مسئله رو چطور میبینید؟ چقدر تاثیرگذار وضعیت آمریکا در خاورمیانه در موقعیتی که الان آمریکا و کره شمالی با هم دیگه پیدا کردن؟
ببینید راست شکست امریکا توی خاورمیانه فکر نمی‌کنم نقشش خیلی اساسی داشته باشه توی کشمکشی که امریکا امروز با کره شمالی توی خاور دور داره به اصطلاح بهش دامن زده. فکر نمی‌کنم اون مؤلفه اساسی و یا اون فاکتور اساسی باشه. همونطور که گفتم مؤلفه اساسی تر رقابت امریکا با چین هست و مسئله به دست آوردن و اعمال اتوریته و اعمال هژمونی توی خاور دور هست. به طور واقعی خاور دور منطقه‌ای هست که چه از نظر اقتصادی چه از نظر سیاسی و در چند سال اخیر حداقل در 10 سال اخیر به تدریج به منطقه نفوذ نظامی چین تبدیل شده، به عنوان تریتوری و مالکیت جایی هست که تا به حال توی تقسیم بندی و توی آرایش تقسیم جهانی جزء منطقه تحت اتوریته و تحت نفوذ چین بوده و امریکا همون موقع معلوم بود با بحرانی شدن خاورمیانه و با به اصطلاح از بین رفتن اهمیت استراتژیک خاورمیانه برای امریکا که توی دوره جنگ سرد خاورمیانه اون اهمیت استراتژیک رو بین بلوک غرب و روسیه داشت، با از دست رفتن این خاصیت و مهم شدن چین و احاطه به اصطلاح چین در خاور دور، مسئله دسترسی امریکا به بازار خاور دور چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی برای امریکا روی میز اومد. در نتیجه شکست امریکا در خاورمیانه فکر نمی کنم. ممکنه در تبلیغات و یا در روانشناسی جامعه ای که سنتاً یاد گرفته راه اعمال هژمونی قلدری نظامی و قدر قدرتی نظامی هست، این مؤلفه بتونه تأثیری داشته باشه، ولی اینی که در هیئت حاکمه امریکا یک همچین مؤلفه اساسی بوده برای جبران اون شکست بوده فکر نمی کنم. یه مؤلفه دیگر رو شاید بشه بهش اشاره کرد، اونم برخوردیه که مقامات مختلف امریکا به مسئله جنگ با کره شمالی می کنن. شما تو ابتدای صحبتتون اشاره کردین. ببینید ترامپ خیلی اروتیز میکنه در مورد همه جا و خیلی خیلی قلدرمنشانه و لومپنی قدرت نظامی امریکا رو توی هر کشمکشی به رخ میکشه و اینی که ما میتونیم حمله بکنیم و حمله نظامی همیشه روی میز ما هست رو میکنه، حالا از طریق توییتر هست، از طریق سخنرانی هست یا از هر طریقی. ولی وقتی نگاه میکنید سایر مقامات امریکایی، نه فقط مقامات رسمی که شما ازش اسم بردید، مثل مدیر CIA، مثل مشاور امنیتی کاخ سفید، مثل رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا که گفتن خطر جنگ محتمل نیست، سناتورهای امریکایی، چه هم حزبیهای آقای ترامپ چه مخالفینشون، همه جنگ طلبیه و جنگ طلبی ترامپ و تحریکات نظامی و تحریکات لفظی ترامپ رو محکوم کردن و گفتن که با این لفظ شما نمیتونید با کره شمالی و در حقیقت با چین وارد صحبت بشید و شما نمیتونید تهدیدهای تو خالی بکنید زمانی که از حمله کردن عاجزید و راحت نیست. شما همونطور که به عراق حمله کردید، در سوریه دخالت کردید، لیبی رو به خون کشیدید، نمیتونید به این راحتی در شبه جزیره کره دخالت بکنید و دارن بهش پیام میدن که این جنگ لفظی و این تحریکات لفظی به اصطلاح هر حرف مفته، حرفیه که پشتش هیچ پشتوانه نیست، پشتش هیچ پشتوانه و هیچ امکان نظامی و هیچ واقع بینی نظامی درش نیست. در نتیجه خود هیئت حاکمه امریکا با این معضل که این تشنج رو باید کمتر بکنه روبرو هست و خودش داره تلاش میکنه راه‌های دیپلماتیک رو به قول خودشون برای حل معضل از طریق چین، از طریق مذاکره با به اصطلاح چین و روسیه و تلاش برای فشار آوردن به کره شمالی حل بکنن و حتی متحدین امریکا در منطقه مثل کره جنوبی و ژاپن، اونها هم عقب نشستن و اعلام کردن که باید به دنبال راه حل دیپلماتیک رفت و راه حل نظامی رو باید از دستور خارج کرد.
پس شما احتمال جنگ رو در واقع ضعیف میدونید، و اما اگر فرض بر این باشه اگر این جنگ اتفاق بیفته تأثیرش چی خواهد بود؟ یعنی بدون شک با شروع جنگ استرالیا از یه طرف، ونزوئلا، کره جنوبی، ژاپن، حتی چین و روسیه وارد این نظام میشن و اگر تبدیل بشه به جنگ اتمی خسارت‌های بسیار بزرگی رو وارد خواهد کرد. اگر جنگ اتفاق بیفته چه تأثیر رو در اوضاع کنونی خواهد گذاشت؟
ببینید، من جنگ اتمی دیگری رو محتمل نمی‌بینم، به خاطر اینکه جنگ اتمی امروز همه به اتم، به سلاح‌های اتمی مسلح هستند و شروع یک جنگ اتمی به معنای نابودی بشریته و من همچین چیزی رو راستش محتمل نمی‌بینم. ولی اینکه آیا ترامپ واقعاً پتانسیل این رو نداره با یک ماجراجویی و قلدری تحریکات نظامی رو بکنه، تا الان کرده و ممکنه بکنه، ولی جنگ در خاور دور، چین به حق گفتم من حق داره اختیار بده، جنگ در خاور دور، جنگ در خاور میانه نیست. خاور میانه امریکا میتونست با حمله به یک کشور و با در خلأ وجود هیچ قدرت دیگه که ادعای صاحب بودن صاحب خاورمیانه بودن رو داشته باشه، منطقه خودش بود. خاورمیانه همیشه منطقه نفوذ امریکا بوده. میتونست خاورمیانه رو از طریق جنگ‌های کوچک محلی به آتش و خون بکشه که کشیده، و ولی با عروج و به میدون اومدن روسیه، چین و کشورهای دیگه و ابراز به اصطلاح احیا و قدرتگیری دوباره اتحادیه اروپا، دیدیم در سوریه امریکا رو عقب زدن. در نتیجه خاور دور اولا خاور میانه نیست که شما بتونید درش این کارو بکنید. خاور دور به قول معروف صاحب داره و صاحبش چینه. در نتیجه وارد شدن امریکا به هر تحریک نظامی، به حمله نظامی به کره شمالی، همین الان چین اخطار داده که اگر کره شمالی به امریکا حمله بکنه من دخالت نمی کنم، اما اگر امریکا به کره شمالی حمله بکنه من قطعا دخالت می کنم و اجازه نخواهم داد امریکا آرایش شبه جزیره کره رو تغییر بده. روسیه بلافاصله دفاع ضد موشکی خودش رو توی شرق روسیه بهش آماده باش داده و رسما، هرچند خیلی آروم، هرچند نه به اصطلاح قدرت چین، ولی رسما اعلام کرده که اگر جنگی در اون شبه جزیره شکل بگیره به عنوان متحد چین وارد خواهد شد و علیه امریکا میسته. همینطور کشورهای دیگه، اروپا رسما اعلام کرده که خواهان جنگ نیست و در مقابل حمله امریکا به کره شمالی اخطار داده که باید مسئله را از طریق دیپلماتیک حل کرد. اینها فاکتورهایی که و فشارهایی که محدود میکنه امکان امریکا رو برای حمله به کره شمالی. ولی همونطور که گفتم، ماجراجویی همیشه یک و پراگماتیسم همیشه یک بخش از سیاست‌های اخیر امریکا بوده و در نتیجه نمیشه 100% گفت، میشه باید روی این ماجراجویی همیشه یک درجه این حساب باز کرد. ولی فکر نمی‌کنم، همونطور گفتم، خطرش رو من مثل خاورمیانه نمی‌بینم. محدودیت‌های جدی‌تری در مقابل امریکا هست و اگر چنین جنگی در بگیره، جنگی بسیار بسیار جدی‌تر از جنگ در خاورمیانه خواهد شد. بلافاصله صورت مسئله از جنگ امریکا با کره شمالی به جنگ امریکا با چین، با روسیه و در بهترین حالتش بیطرفی اروپا وارد خواهد شد و اروپا حمایت خودش رو پشت امریکا نخواهد برد، همین الان اعلام کرده نخواهد برد. در نتیجه با یک معضل جهانی به شدت عظیمتر و بنیادیتر روبرو میشیم و همه این فاکتورها همونطور که گفتم امکان امریکا رو کمتر میکنه و به همین دلیل هست که بعد از تهدیدات تو خالی و به اصطلاح تهدیدات و تحریکات ترامپ امروز دارن عقب میکشن و دارن سعی میکنن نشون بدن که اونها تهدید بود، همیشه رو میز هست، ولی ما خواهان حل دیپلماتیک مسئله هستیم. در صورت بروز جنگ در خاور دور من فکر میکنم بشریت با یک جنگ با یک دوره خانمانسوز و با یک آینده خیلی دهشتناکی در درجه اول در خاور دور و بعد در تمام دنیا روبرو میشه. یک دوره از جنگ ها و یک دوره از میلیتاریزم، یک دوره از قلدرنمیشی، یک دوره از کشتار و عروج به اصطلاح انواع جریانات ارتجاعی در خود خاورمیانه و جاهای که روبرو میشیم. ابعاد بسیار بسیار وحشتناکتری از خاورمیانه پیدا خواهد کرد، ولی همونطور که گفتم امریکا محدودیت های بسیار جدی رو در مقابل خودش داره و خیلی خیلی روشنه که برخلاف حمله به عراق فقط حمله به کره نخواهد بود، عملا حمله به کره شمالی، حمله به چینه و چین در مقابلش ساکت نمیشینه. امروز دیگه قدرت نظامی چین رو همه بهش اذعان دارن، قدرت به خصوص نیروی دریایی چین و به اصطلاح تسلیحات نظامی که چین داره رو چنان خودش رو در عرض چند سال گذشته قوی کرده که به راحتی اگر بخواد چین میتونه جنگ رو به جاهای دیگه غیر از خاور دور بکشه و یه جنگ خیلی خیلی جدیتری رو به امریکا تحمیل بکنه. و به همین دلیل فکر میکنم که هر چند خود به اصطلاح ایدئولوگ ها و متفکرین کاخ سفید به اصطلاح میگن که خطر حمله به کره نیست، چون کره قدرت هسته‌ای بالایی داره و این رو توی میدیای رسمیشون میشه دید که خود جامعه امریکا رو و تصویری که میدن این هست که خطر کره حد اتمی چنان بالاست که نباید وارد جنگ شد، ولی پشت این تبلیغات واقعیت عظیمتری خوابیده و اون این هستش که حمله به کره شمالی عملا شروع جنگ با چین، روسیه و همونطور که گفتم در بهترین حالت عدم حمایت اروپا از امریکا است. امریکا یک تنه امروز نمیتونه وارد یک همچین جنگی بشه، به اضافه معضلات داخلی که ترامپ در خود امریکا باش روبرو هست، ولی از نظر جهانی امکان ورود به چنین جنگی، وارد شدن به میدانی هست که هیچ تضمینی نه فقط برای پیروزی بلکه برای شکست‌های جدی‌تر برای امریکا و بشریت نداره.
به عنوان آخرین سوال، شما اشاره کردید که ما در دنیای چند قطبی قرار داریم، دنیای چند قطبی که قدرت‌های بورژوازی در صدد کسب هژمونی در سطح جهان هستند. در این شرایط کنونی ما می‌بینیم هر روز در یک نقطه از جهان بحث جنگ میاد وسط که آمریکا میخواد به کشوری حمله کنه و در این دنیای چند قطبی جدال قدرت‌های جهانی برای کسب هژمونی به درجات هر روز تب و تابش داره بالاتر میره. در این شرایط کنونی وظیفه ما کمونیست‌ها چیست؟ ما به عنوان حزب کمونیستی چیکار باید بکنیم و کجای این ماجرا باید بیستیم؟
ببینید، ما کمونیست ها همیشه علیه کلن قدر قدرتی و جدالی که بین قطبهای جهانی هست و اساساً این جدال از طریق تحمیل یا فقر یا تحمیل جنگ به مردم توی هر گوشه‌ای از دنیا باشه ایستادیم، ولی ما فقط پاسیفیست هایی نیستیم که علیه جنگ هستیم و خواهان صلح هستیم. ما کمونیست ها همیشه واقعیات رو دیدیم، خطرات واقعی رو دیدیم و از طریق نشون دادن خطرات واقعی هست که شما میتونید طبقه کارگر و بشریت آزادی خواه و متمدن رو علیه قلدری نظامی، علیه ارتجاعی که توی کل دنیا امروز حاکم هست، علیه عقبگردهای سیاسی، فرهنگی، ارزشی و جنگهایی که به بشریت یه چند ده سال گذشته تحمیل شده بسیج بکنید. باید این واقعیات رو گفت. من فکر میکنم شاید امروز مهمترین قطبی که میتونه نه از طریق بند و بست ها بین قدرت های جهانی، نه از طریق امتیاز دادن هایی که چین و روسیه و امریکا و اروپا دارن به هم دیگه میدن و تلاش میکنن جهان رو مجدداً بین خودشون تقسیم بکنن، بلکه از طریق فشار از پایین به قدرت های جهانی بیاریم توی خود کشورهای غربی، توی امریکا، توی آلمان، توی فرانسه، توی روسیه، توی چین و توی این کشورها هست که باید به هیئت حاکمه و بورژوازی این کشورها فشار آورد. فکر میکنم مهمترین وظیفه کمونیست‌ها این هست که ابعاد این واقعیات رو به جامعه نشون بدن. مهمترین وظیفه این هست که طبقه کارگر رو برای مقابله با یک همچین سناریوهایی که امروز دیگه تبدیل شده به سناریوی روزانه‌ای که شما در هر گوشه از جهان می‌بینید و دیگه فقط مختص خاورمیانه نیست. اگر ترور روزی مختص خاورمیانه بود، امروز در اروپا و امریکا میتونید شاهدش باشید. اگر جنگ امروز تا دیروز فقط در خاورمیانه بود، با کشمکشی که امروز بین امریکا و چین اساساً تو این من تو خاور دور به وجود اومده، میتونه تبدیل بشه به سناریوی زندگی خیلی ها. باید طبقه کارگر و مردم آزادی خواه رو توی خود قلب خود بورژوازی و قطب‌های اصلی بورژوازی جهانی به تحرک درآورد و در مقابل نه فقط جنگ طلبی، نه فقط میلیتاریسم، نه فقط خطر هسته‌ای و یا جنگ‌های هسته‌ای بین قدرت‌های جهانی، بلکه علیه کل حاکمیت بورژوازی که جز این هیچ ارمغانی برای بشریت نداره وایسید. فکر می‌کنم کمونیست‌ها علی‌رغم تمام پیشروی که راست امروز در دنیا کرده، علی‌رغم تمام پیشروی که ناسیونالیسم امروز در دنیا کرده، شرایط مناسبی رو دارن برای اینکه طبقه کارگر رو در خود این کشورها علیه بورژوازی خودشون متحد بکنن و به ناسیونالیسمشون، به راسیسمشون، به جنگ طلبیشون، به فقرشون، به فلاکتی که بهشون تحمیل میکنن و به تفرقه‌ای که به بشریت تحت عنوان ملیت‌های مختلف و قومیت‌های مختلف تحمیل میکنن به میدون بیارن و متحدشون بکنن. اگر راهی برای بیرون اومدن از این اوضاع نابسامانی که ناامنی، فقر و آینده تاریک رو فقط برای بشریت در مقابل بشریت قرار داده، اگر تنها راهی هست و تنها امیدی هست، امید به کمونیست‌ها و طبقه کارگر هست که بتونن با قدرت خودشون و با اتحاد خودشون و با قدرت اجتماعی خودشون در مقابل کل این بورژوازی باشن. هر راه حل دیگری راه حلیه که ممکنه تشنج رو کم بکنه، ولی اونجایی که سهم ما هست به عنوان طبقه کارگر، به عنوان میلیون ها انسانی که توی این جوامع زندگی میکنیم، جز ادامه وضعیت فعلی با کمی بهبود نیست و این چیزی نیست که بشریت امروز شایسته بشریت امروز باشه. بشریت شایسته زندگی امنیت کامل، آزادی کامل، برابری کامل در همه وجوه زندگیش هست و این کاریه که دست ما کمونیست ها رو میبوزه. علی‌رغم هر پیشروی که اونها کردن، آینده روشنی در مقابل ما هست. فقط باید تلاش بیشتری رو برای متحد کردن کمونیست ها و طبقه کارگر توی خود این کشورها پیش بود.
حتما در یه برنامه دیگه با هم دیگه در رابطه با مختصات این فعالیت و فعالیت کمونیستی در شرایطی که الان اوضاع کنونی توشه، حتما در آینده با هم دیگه در این رابطه با هم دیگه مصاحبه خواهیم داشت. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از شما و آذر مدرسی که در این برنامه با ما همراه بودن تشکر میکنم. آذر عزیز، دوباره تشکر میکنم که با ما همراه بودید در این برنامه.
مرسی از وقتی که در اختیارم گذاشتید.
تا برنامه دیگر و روز دیگر، بدرود.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.